ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. تقابل.
اذهان عمومی رو مشوش نکنن.
چرا آدرس غلط به مردم میدین؟
حاشیه سازی نباید بشه.
حرف‌های ناروا زدید.
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
در بخش دوم مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
ای خدا عقل سالم بده.
در تاریخ سیاسی ایران فقط تفاوت گفتمان سیاسی فکری آیت الله خمینی و بنی صدر و یا حسن روحانی و آیت الله خامنه ای ثبت نشده، بلکه زمانی که آیت الله خامنه ای به ریاست جمهوری رسید، او نیز اختلافاتی در عرصه سیاسی و نظری قدرت با آیت الله خمینی پیدا کرد. در سال 1360 بعد از انفجار در دفتر نخست وزیری، محمد علی رجایی دومین رئیس جمهور اسلامی ایران نیز ترور شد و عمر دولتش به یک ماه نیز نکشید. بعد از او علی خامنه ای سومین رئیس جمهور اسلامی ایران شد. او نیز سومین و بعد چهارمین دولت را در جمهوری اسلامی تشکیل داد. در دوران حکومتداری آیت الله خمینی بین سال 1357 تا 1368 آقای خامنه ای از نزدیکترین چهره های سیاسی به بنیانگذار جمهوری اسلامی بود.
شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا رئیس جمهورها و سلاطین و امثال این ها یه نفر رو مثل آقای خامنه ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمی کنید.
با وجود این حمایت ها، دوران رهبری آیت الله خمینی و دوره ریاست جمهوری آقای خامنه ای بی چالش نبود. آنها نیز در چند موضوع با یکدیگر اختلاف اساسی پیدا کردند. مهمترین آن نخست وزیری میرحسین موسوی بود که آقای خامنه ای با آن به شدت مخالف بود، اما در مقابل آیت الله خمینی تمام قد از میرحسین موسوی در این پست حمایت میکرد.
از همه جویندگان تقاضا میکنم که شما یه فردی تعدیل کنید کاراتون را، تحت تأثیر نفس اماره واقع نشید. دولت موفق بوده است. وقتی که انسان فرض کنید از یک کسی گله دارد یا میبیند نقیصه ای در کار هست، این نصیحت میتواند بکند و باید بکند، اما لسان نصیحت غیر لسان لجن کردن و ضایع کردن است.
دیگر موضوع اختلافی بین رهبر وقت جمهوری اسلامی آیت الله خمینی و سومین رئیس جمهور اسلامی ایران علی خامنه ای در مسئله نظری ولایت فقیه بود. زمانی که آیت الله خمینی علناً آقای خامنه ای را به بی‌اعتقادی به دیدگاه‌های فقهی‌اش در مورد حکومت و عدم شناخت نظریه ولایت فقیه متهم کرد، آقای خامنه ای در واکنش به دیدگاه آیت الله خمینی در خطبه‌های نماز جمعه دیماه سال 1366 تهران گفت: اینکه رهبری گفته دولت میتواند کارفرما را اجبار و الزام کند به رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست. رئیس جمهور سوم با اشاره به این جمله آیت الله خمینی که دولت میتواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد گفت: این به معنای هر شرطی نیست. آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلامی است و نه فراتر از آن.
امام که فرمودن دولت میتوانه شرطی رو بر دوش کارفرما بگذاره، شرط الزامی، این هر شرطی نیست. اون شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام و نه فراتر از او. این بسیار نکته مهمی است در پاسخ حضرت امام.
چند روز بعد آقای خامنه ای جواب تند آیت الله خمینی به گفته های خود را به طور غیر منتظری از طریق صدا و سیمای دولتی ایران شنید، با این عبارات که از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقی که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهی تقدم دارد صحیح نمی‌دانید. آیت الله خمینی با آقای خامنه‌ای گفت تعبیر شما با آنکه این جانب گفتم حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‌های این جانب بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
سال 66 دولت آقای موسوی میخواست قوانین تازه ای رو درباره قراردادهای کاری تصویب کنه. جریان بنیادگرا از جمله اعضای شورای نگهبان که آقای خامنه‌ای هم نزدیک به اونها بود، معتقد بودن حکومت اسلامی صرفاً موظف به اجرای احکام شرعی است و این قوانین با احکامی مثل مضاربه، مساقات و غیره تضاد داره. آقای خمینی به وضوح هم در پاسخ به سرحدی زاده وزیر وقت کار، هم در پاسخ به لطف الله صافی دبیر شورای نگهبان از موضع دولت میرحسین موسوی دفاع میکرد. بعد از موضع‌گیری آقای خامنه ای در نماز جمعه تهران به نفع جریان بنیادگرا، آقای خمینی نامه شدید و لحنی رو خطاب به او نوشت که به گمان یکی از بزرگترین ضربه های حیثیتی به او بود. آقای هاشمی در خاطراتش جایی میگه که نامه آقای خمینی میتونست حتی کار آقای خامنه ای رو یکسره کنه.
اگر در مقطعی تاریخی بین آیت الله روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی و علی خامنه ای رئیس جمهور وقت در انتخاب نخست وزیر و اختیارات ولایت فقیه برداشتی متفاوت و جنجالی به وجود آمده بود، اما در دولت 11 بین حسن روحانی و دومین رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای درباره 10 مسئله سیاسی و فرهنگی و حتی نظری برداشت‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت. از جمله برداشت‌های متفاوت فکری آنها در بحث اسلام رحمانی بود.
به دنیا بگوییم اسلام دین افراد نیست، اسلام دین خشونت نیست، اسلام دین مماشات است، دین مداراست، دین سمحه سهله است.
اگر منظور از اسلام رحمانی این است که ما به همه موجودات عالم با چشم رحمت نگاه کنیم، با چشم مودت نگاه کنیم، اینم درست نیست، اینم خلاف قرآنه.
ما باید جلو خشونت فکری و گفتمانی بایستیم. ما باید تصویر منفی اسلام را در فضای مجازی و حقیقی دنیای امروز بگیریم.
گاهی یک شعارهایی داده میشه، شعارهای به ظاهر اسلامی که باطنن اسلامی نیست. از جمله چیزایی که خیلی رایج شده اخیراً انسان میشنوه در نوشته ها و در گفته ها، اسلام رحمانی. خب کلمه قشنگیه، هم اسلامش قشنگه هم رحمانیش قشنگه، اما یعنی چه؟ تعریف اسلام رحمانی چیه؟
پیامبر به امیرالمؤمنین و معاذ فرمود به یمن بروید، اونجا به گونه ای اسلام را ترویج و تبلیغ کنید که مردم مژده راه سعادت را بیابند و از اسلام فاصله نگیرند. اسلام را سهل به مردم معرفی کنید و سخت و پیچیده برای مردم تعریف نکنید.
خب خدای متعال مؤمنین و غیر مؤمنین رو یک جور به حساب نیاورده. اسلام رحمانی که گفته میشه قضاوتش در مورد مؤمن، در مورد غیر مؤمن، در مورد کافر، در مورد دشمن، در مورد کافر غیر دشمن چیه؟
بعد از این واکنش ها بخشی از چهره ها و جریان های سیاسی فکری نزدیک به رأس هرم قدرت اسلام رحمانی را اسلام بنی امیه خواندند و برخی نیز اسلام رحمانی را به اسلام آمریکایی تعبیر کردند. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحریرگر مسائل ایران در پاریس.
به نظر میرسه که اگر آیت الله خامنه ای تعبیر اسلام رحمانی رو بپذیره، تمام اون چه که پشت این تعبیر قرار داره رو باید بپذیره. پشت این تعبیر تجربه قرائت اصلاح طلبان از اسلام وجود داره، تجربه قرائت روشنفکری دینی از اسلام وجود داره. تمام اینها معتقدن که با قرائت خاصی از اسلام که همون تعبیر میکنن ازش به اسلام رحمانی، که این قرائت رو هم سازگار میدونن با سیره پیامبر و امامان، با این قرائت میشود در دنیای جدید زندگی کرد، میشود با جهان در ارتباط بود، میشه نسل جدید رو درک کرد و همچنان ایران و ایمان رو با هم نگه داشت. اما اگر از این قرائت فاصله بگیرند اصلا امکان زیستن مؤمنانه در دنیای جدید وجود نداره. آقای خامنه ای اگر این رو بپذیره هم باید با روشنفکران دینی نسبت ملایمتری رو تعریف بکنه، هم باید با تجربه آقای خاتمی و اصلاح طلبان در عرصه سیاست رابطه دیگری رو تعریف بکنه. آقای خامنه‌ای نمیخواد این کارو بکنه و چون نمیخواد این کارو بکنه از ابتدا جلوش رو میگیره و در اوج دوران تسلط داعش بر برخی از مناطق آقای خامنه‌ای به جای اینکه بیاد از اسلام رحمانی دفاع کنه دقیقاً نقطه مقابل اسلام رحمانی ایستاد و این تعبیر رو 100% غلط دونست. و آقای روحانی هم با سیاست جدیدش و با نسبتی که میخواد با جهان برقرار کنه میدانه که اگر از اسلام رحمانی فاصله بگیره امکان پیشبرد سیاستهاش نه در داخل و نه در منطقه و نه در جهان وجود نداره.
هرچقدر از عمر دولت 11 گذشت، ساز دو مقام عالی جمهوری اسلامی ناهماهنگ تر به نظر رسید و گاهی موضع‌گیری آنها در مخالفت با دیگری به بیشتر از 24 ساعت هم نکشید.
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
گاهی شنیده میشود کسانی در گوشه و کنار وقتی صحبت از بیان حقایق دینی و اینها میشود میگن آقا اگر ما موظفیم مردم رو به بهشت برسونیم، خب بله بله همینه.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم رو میخورن، نه دین رو میدونن چیه نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن. بر
در پی این ماجرا احمد علم الخدا امام جمعه مشهد گفت با همه قدرت مقابل کسانی که مانع بهش رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد. و احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران هم گفت نمیخواییم کسی را به زور به بهشت بفرستیم، ولی شما با اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید.
این که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری که میخوام بکنن بکنن، در عرصه اخلاقی آزاد، در عرصه سیاسی آزاد، در عرصه اقتصادی آزاد، حدود الهی را بشکنن، امر به معروف و نهی از منکر هم نداشته باشید. به صراحت میگویم این معنا مورد تأیید هیچ کس و هیچ مسئول در نظام اسلامی نیست.
در یکی از این کشمکش‌های کلامی رهبر و رئیس جمهور، یک عضو مجلس خبرگان رهبری آیت الله عباس کعبی رئیس دولت 11 را تهدید کرد که گفتمان سازی در برابر گفتمان ولی فقیه یک تخلف حقوقی است. مجید محمدی نویسنده یک کتاب نهادها و مبانی تصمیم گیری قوه قضاییه جمهوری اسلامی،
در اصول 113 تا 142 قانون اساسی که به قوه مجریه مربوط میشه اصولاً چنین چیزی وجود نداره که اگر نظر رئیس دولت، رئیس جمهور با نظر رهبر جمهوری اسلامی متفاوت بود این تخلف حقوقی محسوب میشه. تنها جایی که میتونه پایگاهی داشته باشه از دیدگاه اونها بند یک اصل 110 هست که میگه تعیین سیاست‌های کلی نظام با رهبر جمهوری اسلامی هست. در اینجا باز هم با این تکلف روبرو میشیم که باید هر گونه نظر رو، هر گونه صحبت کردن و هر گونه گفتمانی رو ما به سیاست‌های بدیل نسبت بدیم، در حالی که اینها با هم مساوی نیستند. همچنین یک کار دشوار دیگری که باید صورت بگیره برای اینکه این نظر سر پا بیسته این است که ما تنفیذ رئیس جمهور رو از سوی رهبر جمهوری اسلامی، این تنفیذ رو استثوابی و همیشگی تلقی کنیم، کاری که شورای نگهبان با نمایندگان مجلس انجام داده. خلاصه باید دوچار تکلف بسیاری بشیم برای اینکه بتوانیم از متن قانون اساسی چنین نکته‌ای رو بیرون بیاریم که گفتمان مقابل با رهبر جمهوری اسلامی تخلف حقوقی محسوب میشه اگر رئیس جمهور در اون گفتمان مقابل قرار بگیره.
بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد. همچنین در اصل 110 قانون اساسی ایران نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام جزو وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
ببینید، الان کسی که داره از حدود قانونی خودش تجاوز میکنه شخص رهبری است. حدود قانونی مشخصه. بعضیا میخوان بگن قانون اساسی گفته که ولایت مطلقه فقیه، پس ایشون هر کاری میتونه بکنه. نخیر، وقتی میری اصول 107 تا 112 رو نگاه میکنی میبینی که ایشون در اموری وظایف و اختیارات داره که در ذیلش تازه میگه رهبری در برابر قوانین با بقیه مساویه. یکی از همین قوانین اینه که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی. بعد میگن سیاست‌های کلی نظام مثلا به عهده رهبریه. خب شما نوع مدل دخالت‌های رهبری رو نگاه بکنید تو این سال‌ها، از دخالت در تعیین وزرا گرفته تا پخش ربنای آقای شجریان، اینا هم سیاست‌های کلی نظامه. خیر، مسئله به نظر من روشنه. آقای خامنه‌ای از حدودی که قانون براش تعیین کرده میخواد دائما پاش رو فراتر بگذاره. فرق با گذشته اینه که در گذشته رؤسای جمهور مدارا میکردن با آقای خامنه‌ای، منتها آقای روحانی هم نمیخواد فضا رو تندتر بکنه، بلکه دیده اون مداراها جواب نمیده. یعنی ما یه تجربه 8 ساله آقای خاتمی رو پشت سر گذاشتیم که آقای خاتمی تمام راهها رو برای مدارا با رهبری طی کرد، اما نتیجهش رو دیدیم. آقای روحانی چون میبینه که تجربه آقای خاتمی جواب نداده، پا در عرصه نه منازعه، من این تعبیر رو قبول ندارم، پا در عرصه اصرار بر عمل به وظیفه خودش گذاشته که عبارت است از مسئولیت اجرای قانون اساسی.
با درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سال 1368 رهبری آیت الله علی خامنه ای شروع شد و همزمان اکبر هاشمی رفسنجانی چهارمین رئیس جمهور اسلامی ایران شد. او نیز برای دو دوره پنجمین و ششمین دولت را در جمهوری اسلامی تشکیل داد. اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای اگرچه در بیشتر سالهای بعد از انقلاب اسلامی نزدیکترین چهره همفکر در قدرت سیاسی بودند، اما مدتی بعد از شروع به کار دولت هاشمی رفسنجانی سخنرانی های انتقادی در موضوع تجمل‌گرایی و یا به تعبیر منتقدان دولت اشرافیگری بیشتر شد.
در دوران خلیفه سوم وضعیت اینجوری شد که برجستگان صحابه پیغمبر شدن جزء بزرگترین سرمایه دارهای زمان خودشون، حلقه، دبی، سعد بن ابی وقاص، که این بزرگان که هر کدامی یک کتاب قطور سابقه افتخارات داشتن در بدر و در حنین و در احد و در چه و در چه و در چه، اینا شدن جزء سرمایه دارهای درجه اول اسلام. همین وضعیت مسائل دوران امیرالمومنین را به بار آورد. یعنی در دوران امیرالمومنین یک عده‌ای چون براشون مقام اهمیت پیدا کرد با علی در افتادن.
در کنار انتقاد به موضوع اشرافیگری، سیاست تعدیل اقتصادی از دیگر محورهای مهم انتقادی دومین رهبر جمهوری اسلامی به دولت هاشمی رفسنجانی شد. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس:
آقای هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ ایران و عراق به این نتیجه رسیده بود که باید در سیاست‌های کلی اقتصادی ایران تغییر و تحول عمده‌ای پیش بیاد. اسم این اصلاحات رو در ایران گذاشتند تعدیل اقتصادی و اساسش بر این بود که باید ساختارهای اقتصادی کشور در راستای خروج ایران باشه از یک اقتصاد دولتی و یک اقتصاد نفتی، و بسیاری از محورهای این اصلاحات از برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منشأ گرفته بود. جناح آقای خامنه‌ای و هواداران ایشون به شدت با این سیاست‌ها به مقابله برخواستند و گفتند که این سیاست‌ها ایران رو تبدیل می‌کنه به یک کشوری در راستای گسترش سرمایه‌داری و مانع از انجام این کارها شدند، و فرجام این کار هم کشید به اونجایی که آقای رفسنجانی در دور دوم ریاست جمهوریش عملاً از اجرای برنامه اقتصادیش صرف نظر کرد.
آیت الله خامنه ای بجز سیاست تعدیل اقتصادی به بخشی از سیاست فرهنگی دولت هاشمی رفسنجانی نیز انتقاد داشت. بیشتر این انتقادها به سیاست‌های وزارتخانه‌ای در دولت برمیگشت که محمد خاتمی وزیر آن بود. محمد خاتمی تحت فشار جریان منتقد و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنار رفت و در استعفانامه خود به رئیس جمهور وقت یکی از دلایل خود را سکوت مسئولان در برابر تهدیدهای به گفته او کجندیشان و بدخواهان در حوزه اندیشه و فرهنگ دانست. سیاست‌های فرهنگی تقریبا یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اختلافی دولت‌های گذشته از جمله دولت حسن روحانی با دومین رهبر جمهوری اسلامی بود.
ما اگر چنانچه به یک باغبان و بوستانبان ماهر و زبده میگیم که علف هرزه‌های این باغ رو جمع کن، این معناش این نیستش که از رشد گل‌های این باغ می‌خوایم جلوگیری کنیم یا به اونا دستور بدیم. نه، شما اجازه بدید گلهای معطر و خوشبو طبق طبیعت خودشون، طبق استعداد خودشون، از آب، از هوا استفاده کنن، از نور و خورشید استفاده کنن، رشد کنن. اما در کنارشون علف هرزه ها رو هم اجازه ندید که رشد کنه. اگر او بود، این مانع رشد اونها میشه. اینی که ما گاهی با بعضی از پدیده های فرهنگی به جد مخالفت میکنیم و انتظار میبریم از مسئولان کشور، چه مسئولان فرهنگی چه غیر فرهنگی، و از این شورا که جلوون رو بگیرن، به خاطر اینه.
قلم شکسته و دهان بسته از اون کاری ساخته نیست. نشکنیم قلم ها را به بهانه های واهی، نبندیم دهان ها را با بهانه های غیر اساسی. بگذاریم در این جامعه آزادی باشد، مثل اینکه یادمون رفته صاحب این کشور مردم هستند.
معارضه با مزاحمات فرهنگی هیچ منافاتی نداره با رشد دادن و آزاد گذاشتن و پرورش دادن مطلوبات فرهنگی. این نکته بسیار مهمی است. من هم به وزرای ارشاد و وزیر ارشاد محترم خودمون در این مضمون مطالبی رو گفتم، با جناب آقای روحانی هم در این زمینه صحبت کردم. شما هم عرض میکنم جزء وظایف نظارتی و مراقبتی دستگاه حکومت یکیش اینه که متوجه مزاحمه ها باشه.
با وجود آن که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد در حوزه فرهنگ نگران است، اما رئیس دولت 11 بر این نظر پافشاری می کرد که اگر قرار بود با فشارها و شیوه های پلیسی مسئله فرهنگی حل شود، امروز نباید بعد از گذشت این سالها باز هم نگران فرهنگ جامعه باشیم.
حالا معلوم شد که نگرانی دارید، بنده هم نگرانم. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشاءالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن.
اعتقاد من اینه دولت در هیچ یک از مسائل مهم اجتماعی خودش نمیتونه مسائل حل بکنه، حالا اقتصادش باشه، مؤسس باشه، دین مردم باشه، هرچه هست، اینا دولت نمیتونه حل بکنه. دولت میتونه تسهیلات لازم رو فراهم بکنه، دولت میتونه حمایت بکنه. کار مردمه، همه اینها کار مردمه.
آقای رئیس جمهور، دولت و مسئولان موظفن که توجه کنن به جریان عمومی فرهنگ جامعه، ببینن کجا داریم میریم، چه داره اتفاق میفته، چه چیزی در انتظار ماست. اگر چنانچه مزاحماتی وجود داره اونها رو برطرف کنن، موانع رو، عناصر مخرب رو، عناصر مفسد رو، جلو اینا رو بگیرن.
شما فکر کردید اگر دولت تصمیم گرفت یک فیلم خیلی خوب ساخته میشه؟ با پول درست نمیشه. باید هنرمند به میدان بیاد. البته دولت هم باید کمک کنه، حمایت کنه.
این جدل‌های لفظی بین دو مقام عالی جمهوری اسلامی به تفاوت دیدگاه آنان در بحث دین دولتی و دولت دینی هم رسید. در این تقابل حسن روحانی با اشاره به این نظر که دین را نباید به دست دولت داد، پاسخ آیت الله خامنه ای را چنین دریافت کرد که دولت دینی با دین دولتی هیچ فرقی ندارد.
دولت دینی خیلی دولت خوبی است، ولی دین دولتی نمیدونم، باید بحث کنیم.
ما مسئولیت شرعی داریم، مسئولیت قانونی داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومی کشور. و بعضی ها البته میبینیم توی بعضی از مطبوعات نوشته ها، گفته ها به عنوان آقا دین دولتی، فرهنگ دولتی، به این صورت میخوان نظارت دولت رو محدود کنن و تخریب کنن، یک به اصطلاح انگ غلطی مخالفتی بهش بزنن که آقا اینا میخوان دین رو دولتی کنن، فرهنگ رو دولتی کنن. این حرفا یعنی دولت دینی با دین دولتی هیچ فرقی نداره. دین دولتی دولت جزء مردمه، دین دولتی هم دین مردمی، همون دینی که مردم دارن دولت هم همون دین رو داره.
دین نباید دست دولت بدیم، دین دست کارشناسای خودشون است، دین دست علماست، حوزه هاست، مراجع، صاحب نظران، فرهیختگان، دلسوزان، اونا باید بیان تبلیغ دین رو انجام بدن، دولت هم باید کمک کنه، حمایت بکنه، همه اینا درسته.
تفاوت مواضع فرهنگی و اجتماعی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور هفتم چراغ سبز دیگری برای روحانیون و چهره‌های نزدیک به آیت الله خامنه ای بود تا زورآزمایی خود را با دولت در نقاط مختلف ایران به نمایش بگذارند.
امروز در اقشار مختلف مردم ما و در مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها و عرصه‌ها و فضاهای اجرایی، طراحی، برنامه‌ریزی قضایی کشور ما، عنصری زمینه مزدوری دشمن دارد و عنصری به سربازی دشمن در خواهد آمد که این با رهبری زاویه دارد. هر زاویه داره با رهبری، این زمینه مزدور شده دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
آیت الله احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، از شاخص‌ترین چهره‌های مخالف دولت 11 کنسرت موسیقی را مطرب بازی دانست و گفت می‌خواهند در کشور ما آزادی لذت و آزادی جنسی راه بیفتد تا یک جریان به تعبیر او لایک بی‌دین ایجاد کنند و در اردوکشی سیاسی از آنان استفاده کنند.
ما می‌خواهیم یه مش لاابالی بلنگار فرهنگی اقلیت لایک کشور رو راضی کنید، یه قاطبه متدینین، علما، مراجع بزرگان رو ناراضی می‌کنید. بابا این دولت، دولت تدبیر و امیده. امید کی؟ امید بیدین ها؟ یعنی علما ناامید بشن؟ یعنی متدینین ناامید بشن؟ فقط امیدی که آوردید برای بیدین ها آوردید که با این مصدقات اونها خوشحال بشن، اونها امیدوار بشن که اینجا یه پایگاه جفتکزنی عیاشی، فسق و فجور به هر کی میخوان باشه، باید اونها رو راضی کنیم ما.
در صف دیگر منتقدان سیاست‌های فرهنگی دولت 11 آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین حوزه ادمیه قم بود که با برگزاری کنسرت در شهر قم نیز مخالفت کرد و گفت در قم تئاتر خیابانی هم نباید اجرا شود. اما هر بار حسن روحانی پاسخی تند به این قبیل دیدگاه‌های منسوبان رهبر جمهوری اسلامی داد.
یه جا به پزشک بی احترامی میشه، یک جا به هنرمند بی احترامی میشه، یک جا یک کنسرت میخواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم، ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر کی صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه. از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری، فشار زیاده، نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه. قانونی میخواد وضع شه، اهلا وسهلا مجلس شورای اسلامی، برن نمایندگان محترم مجلس، اگه قانونی رو تصویب کردن، شورای محترم نگهبانم امضا کرد، رئیس جمهورم اون وقت موظف ابلاغ بکنه، ابلاغ میشه، اون وقت عمل میشه. اما قبل از سیر قانون، بیقانونی خوب نیست، والله خوب نیست، به نام دین بدتره. بیقانونی به نام دلسوزی از دین بدتره.
آیا اختلاف در سیاست‌های فرهنگی که در برخی دولت‌ها از جمله دولت حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی به وجود آمده، اختلاف و تقابل دو نگاه در حاکمیت جمهوری اسلامی است یا در حوزه فرهنگ تسویه حساب‌های سیاسی چهره‌ها و جناح‌های سیاسی قدرت راحت‌تر صورت می‌گیرد؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران:
من معتقد هستم که تفاوت نگاه در این موضوع اهمیت بیشتری داره. در سه موضوع میان آقای روحانی و آقای خامنه‌ای تفاوت نگاه وجود داره در حوزه فرهنگ. موضوع اول نگاه امنیتی آقای خامنه‌ای است به بخش موجود فرهنگ و اینکه این بخش رو یک تهدید به حساب میارن. اما در سخنان و رفتارهای آقای روحانی من چنین چیزی رو مشاهده نکردم. موضوع دوم تداوم پروژه اسلامی کردن هست با مهندسی تمامیت خواهانه بخش فرهنگ که این هم در سیاست‌های مورد نظر آقای روحانی قایم هست. و موضوع سوم هم بستن همه مجاری تعامل فرهنگی با غرب هست. در نگاه آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای همیشه غرب ستیز بوده، اما آقای روحانی با نگاه حقوقی که داره کمتر این ستیز با غرب در ایشون مشاهده میشه.
چالش در سیاست‌های فرهنگی از جمله در بخش مطبوعات، کتاب، موسیقی، سینما و تئاتر تنها چالش دولت حسن روحانی با دومین رهبر جمهوری اسلامی نبود. این اختلاف و چالش‌ها در سیاست‌های فرهنگی و آزادی‌ها زمانی که محمد خاتمی در دولت پنجم وزیر فرهنگ بود منجر به استعفای او شد، اما چند سال بعد نیز در دوران ریاست جمهوریش همین موضوع بار دیگر برای دولتش ادامه‌ای پر مناقشه پیدا کرد.
سرنوشت بدهه اجتماعی دین در امروز و فردا در گروه این است که جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد. شما به تاریخ بشر مراجعه بکنید، ببینید هر چه که با آزادی مقابل شده است لطمه دیده است. حتی فضیلت های انسانی، دین اگر در مقابل آزادی قرار گرفته دین دست خورده است. عدالت اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است عدالت دست خورده است. ساختن جمهوری اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است سازندگی دست خورده است.
خیلی زود انتقادها و فشارها به دولت محمد خاتمی در عرصه فرهنگی نیز موجب شد وزیر فرهنگ کابینه‌اش عطاالله مهاجرانی از سوی منتقدان دولت در مجلس استیضاح شود.
اومدن میگن که ما میخواییم به عنوان کانون نویسندگان اساسنامه داشته باشیم. بنده به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد میگم که اگر میخواید اساسنامه داشته باشید باید بیایید اجازه بگیرید از ما. بدون اجازه نمیشود شما کانون داشته باشید. میگن ما میایم اجازه میگیریم. بعد برمی‌دارن نامه می‌نویسن اجازه میدین ما در یک جلسه بنشینیم بحث بکنیم. به نظر شما واقعا اجازه میخواییم که ما چه بر سر نویسندگان خودمون آوردیم که برای توی یک اتاق نشستن بحث کردن میان از ما اجازه میگیرن؟ اجازه میخواستیم که 20 نفر 30 نفر بنشینن با هم مشورت بکنن سیستمی یک اساسنامه رو بنویسن؟ بعد بنده میگم که آخه این که اجازه نمیخواد، در هر خونه میشه نشست بحث کرد، این همه در خونه ها جلسات مختلف مذهبی بحث ادبی نقد شعر، چرا اجازه؟ میگن اگر شما اجازه نمیگذارن ما این کارو انجام بدیم. و بعدن هم همین میشه.
فضای نسبتاً بازی که در عرصه مطبوعات در دولت محمد خاتمی به وجود آمد با توقیف پرشمار نشریات و بازداشت روزنامه‌نگاران از سوی قوه قضاییه به یک چالش بزرگ تبدیل شد، تا اینکه بعد از یک سخنرانی آیت الله خامنه‌ای که او برخی مطبوعات را پایگاه دشمن خواند، ده‌ها روزنامه شبانه توقیف و تعطیل شدند.
بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنند. 10 تا 15 تا روزنامه گویا از یک مرکز هدایت میشن تیترهای شبیه به هم در قضایای مختلف، قضایای کوچک رو بزرگ میکنن، تیترهایی میزنن که هر کسی نگاه کنه این تیترها رو خیال میکنه که همه چیز در کشور از دست رفته. این یک نوع شارلاتانیزم مطبوعاتی است که امروز بعضی از مطبوعات در پیش گرفتن.
اما در دولت محمد خاتمی انتقادهای علنی رهبر به دیگر حوزه‌ها از جمله سیاست‌های دولت در امور دانشگاه‌ها نیز کشیده شد. رهبر جمهوری اسلامی دولت را متهم می‌کرد که سیاست اسلامی کردن دانشگاه‌ها را به خوبی اجرا نمی‌کند.
الان در دانشگاه‌های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه. ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاری است برخلاف مذاق اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیست که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن. این نیست، نه، درست عکس اینه. در موارد بسیاری عکس اینه. من پیغام دادم به آقای دکتر برای دانشجو سفر تفریحی رو دارم علمی فلان گذاشتن. به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور چیمون دوست بود؟ دانشجو بره خارج از کشور که چه بکنه؟ برای چه سفری؟ دانشجو کیش؟ خب به جای کیش بذارید اصفهان، بذارید مشهد، بذارید یه جایی که توش دستاورد معنوی داشته باشه، یا اردوی مختلف. من خیلی تعجب کردم اردوی مختلف دانشجویی دختر و پسر اردوی مختلف. خب نفس اردوی مختلف بده، نه توی کلاس، توی اردو، اردوی شبان روزی چند روزی دختر و پسر رو همراه میکنه. یعنی بسیار کار بیقاعده غلط.
اشارهای مختلف به رئیس جمهور پنجم جمهوری اسلامی به جایی رسید که او گفت برای دولتش هر 9 روز یک بحران ایجاد شده و برخی از منتقدان دولت نیز سرنوشت محمد خاتمی را با بنی صدر اولین رئیس جمهور اسلامی ایران مقایسه کردند. اگرچه دیدگاه‌های متفاوت فکری و سیاسی بین آیت الله خامنه ای و محمد خاتمی در حوزه‌های مختلف وجود داشت، اما تقابل کلامی از سوی او همانند آنچه که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بارها با آیت الله خامنه ای دیده شد به وجود نیامد. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی:
اگر به شرایط سیاسی نگاه بکنیم در اون زمان ما دو ویژگی رو میبینیم. یکی این که سطح اختلافات بین دو جناح و شاید تا حدودی بگیم سه جناح عمده موجود در قدرت ایران انقدر آشکار و علنی نشده بود و هنوز منازعات در درون اونها صورت میگرفت. ویژگی دوم این بود که چهره هایی که معمولا در دوربر آقای خامنه ای یا در دوربر آقای خاتمی بودند وارد این منازعات نمی شدند که این منازعات رو علنی تر بکنند. دلیل دومش به نظر من استراتژی آقای خاتمی بود که معتقد بود که ما اگر اختلافات با آقای خامنه ای و اون جناح رقیب رو به سطح عمومی بکشونیم امکانمون برای حل اون در درون لابی های قدرت کمتر میشه. بنابراین معتقد بود که بهتره که ما تحریک نکنیم نیروها و جناح‌های تندروتر رو تا به آتش این اختلافات دامن بزنن، و بیشتر معتقد بود که میشه از طریق نوعی سکوت در بیرون این مباحثه رو در سطح داخلی دنبال کرد.
حساسیت رهبر جمهوری اسلامی به سیاست‌های فرهنگی دولت محمد خاتمی و حسن روحانی تقریبا شبیه همان حساسیت او نسبت به حوزه علوم انسانی و دانشگاه‌ها در این دولت بود. در دولت محمود احمدی نژاد و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی به نام تحول و ارتقای علوم انسانی تشکیل شد که عملا کار برنامه ریزی در زمینه آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌ها به آن سپرده شد تا برنامه‌ریزی برای علوم انسانی در دانشگاه به شیوه‌ای انجام پذیرد که اطمینان خاطر رهبر جمهوری اسلامی را فراهم کند. با این وجود در دولت حسن روحانی نسبت به مهندسی فرهنگی و همچنین تحول علوم انسانی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی نگاهی کم و بیش متفاوت به وجود آمد. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس:
اساساً در نگاه آیت الله خامنه ای دانشگاه باید نهادی بشه به شدت مهندسی شده در خدمت ساختن یک جامعه اسلامی، و او اعتقادی اساساً به کارکرد دانشگاه به عنوان یک نهاد مستقل با نگاه انتقادی و سنجشگرانه به جامعه و به مسائل و نهادی آزاد که در اون بحث و گفتگو تبادل نظر به طور کامل بین دانشجو و استادا آزاد باشه اعتقادی به این نداره. بیشتر به دانشگاه به عنوان ابزاری برای ساختن جامعه اسلامی مورد نظر خودش نگاه میکنه و به خصوص با توجه به بدبینی عمیقی که به علوم انسانی و اندیشه غربی داره، فکر میکنه که در دانشگاه ما حضور چنین افکاری یک خطری برای آینده جمهوری اسلامی، فرهنگ جامعه و نسل‌های آینده است. در مقابلش آقای روحانی بدون اینکه کاملا طرفدار یک دانشگاه باز به معنی غربی کلمه باشه، دانشگاه مستقل و کاملا دانشگاهی که باور داره به سنجشگری و نقادی در همه ابعادش، معتقده که کارکرد دانشگاه در جامعه اون موقعی میتونه مثبت باشه که دانشگاه از حد معینی از آزادی‌های آکادمیک برخوردار باشه و حد معینی از در حقیقت تبادل آرا، تبادل اندیشه و تبادل با دنیا وجود داشته باشه و تا نگاه ابزاریش به دانشگاه بسیار محدودتره و از این نقطه نظر من فکر میکنم در حقیقت اختلاف اونا اساسیه.
رئیس دولت 11 با این اعتقاد که اسلامی کردن علوم انسانی به آن مفهوم نیست که دانش بشری را در بخش علوم انسانی به طور کامل کنار بگذاریم، بار دیگر نیز واکنش دومین رهبر جمهوری اسلامی را برانگیخت.
این نگران کننده است. بعضی از بسیاری از این علوم انسانی مبتنی فلسفه هایی هستند که مبناش مادیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسان، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان. مگر میشه امروز ما در کیفرشناسی بحث کنیم و از نظریات علمی اندیشمندان حقوقی و جامعه شناسی غرب استفاده نکنیم؟ چه ظلمی ساخته به دانشگاه؟ چه دانشگاهی است که کرسی جرم شناسی باشه و از اساتید بزرگ و به نام دنیا استفاده نشه؟ این همه مشکلاتی که تو جامعه داریم، طلاق، اعتیاد، هزار موزل اجتماعی ما داریم، این کی باید حلش کنیم؟ کی باید راه حل به ما بده؟ کی باید به کمک ما بیان؟ این مگه مال علوم انسانی نیست؟ این مگه مال علوم اجتماعی نیست؟ این مگه مال حقوق نیست؟
خب این علوم انسانی رو ترجمه کنیم، اون چرا که غربی ها گفتن و نوشتن عیناً همون رو بیاریم ما به جوان خودمون تعلیم بدیم، در واقع شکاکیت و تردید و بی‌اعتقادی به مبانی الهی و اسلامی و ارزش‌های خودمون رو با در قالب‌های درسی منتقل کنیم به جوان‌ها. این چیز خیلی مطلوبی نیست. این از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه قرار بگیره، هم در مجموعه‌های دولتی مثل وزارت علوم، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم در هر مرکز تصمیم گیری که در اینجا وجود داره، هم از خود دانشگاه و بیرون دانشگاه. به هر حال نقطه بسیار مهمی.
مگه سبک زندگی مال همین علوم انسانی و اسلامی نیست؟ این که مال فیزیک نیست که، مال شیمی که نیست که، مال همین علوم انسانیه. کی باید بیاد این سبک زندگی رو تبیین بکنه، تعریف بکنه، جا بندازه؟ ما نیازمندیم، از لحاظ کاربردی ما بسیار نیازمندیم، از لحاظ بنیانی هم ما نیازمندیم. ما نظریه نو در زمینه علوم اسلامی، اجتماعی، انسانی خیلی نداریم، دست ما خالیه.
آیت الله احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی خواسته بود دانشگاه نیز به صورت مسجد درآید و کانون عبادت شود، همانطوری که به تعبیر او یک مدرسه طلبگی مرکز عبادت است. در کنار این دیدگاه، حجت الاسلام محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ایران، نیز دولت حسن روحانی را متهم کرد که به عمد و با برنامه از اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور خودداری می‌کند. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس.
به نظر من آیت الله خامنه ای هنوز معتقده که اسلامی کردن دانشگاه و اسلامی کردن علوم انسانی امری شدنی است، در حالی که خیلی از مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی، بخصوص اونایی که در 4 سال اخیر در وزارت علوم بودن یا نزدیک به رئیس جمهور بودن، اساسا من فکر می‌کنم در دیدگاهشون، در ارزشیابیشون، این شدنی بودن پروژه اسلامی کردن کامل علوم انسانی و دانشگاه زیر علامت سوال رفته و همین بی‌باوریشون به آینده اسلامی کردن علوم انسانی باعث میشه که با وجود اینکه به طور مکرر از سوی آیت الله خامنه‌ای مورد خطاب قرار میگیرن در مورد اینکه تسریع بکنن در کار اسلامی کردن دانشگاه، ولی در عمل به جز در حوزه های معینی کار زیادی پیش نمیره، برای اینکه در حقیقت بهانه اونا هم برای اینکه این کار انجام ندن اینه که این قدرت رو میخوان برگردونن به دانشگاه و دانشگاهیان، و اونا هم میدونن در عمل که اگر این قدرت به دانشگاه و دانشگاهیان برگرده، مسئله اسلامی کردن علوم انسانی و مهندسی دانشگاه به این ترتیب یه امر خیلی مشکلی میشه و به یک نوع بنبست میرسه.
دامنه اختلافات دو مقام عالی جمهوری اسلامی به آموزش زبان انگلیسی در مدارس نیز کشیده شد و آیت الله خامنه ای اصرار بر ترویج انحصاری زبان انگلیسی را نیز ناسالم خواند.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست.
اتفاقا دیشب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به مناسبت بیان مقام معظم رهبری راجع به زبانهای خارجی در آموزش پرورش بحث کوتاهی داشتیم.
چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ چه اصراریه؟ این میراث دوران طاغوته، این میراث دوران پهلوی است.
انتقاد آیت الله خامنه ای در این زمینه دنبالی همان دیدگاهی است که او سالها آن را تهاجم فرهنگی و یا شبیخون فرهنگی خوانده و نسبت به آن هشدار داده است. با این وجود حسن روحانی در پاسخ به این نگاه معتقد بود اینکه چه تعداد زبان بیاموزین به امکانات و خواست مردم مرتبط است.
ما امروز اگر بخواهیم به علم جهانی دسترسی داشته باشیم چجوری میتونیم دسترسی داشته باشیم؟ البته اینکه چه زبان خارجی بیاموزیم، چند زبان خارجی بیاموزیم، هم به امکانات ما ارتباط داره، هم به تعداد معلمین آشنای ما به زبانهای خارجی ارتباط داره، هم به خواست مردم ارتباط داره.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن، نفوذ و دخالت و توسعه زبان بیگانه رو جلوش رو میگیرن. ما حالا از پاپ کاتولیک تر شدیم، ما آمدیم میدان رو باز کردیم.
مردم خودشون باید بخوان، دانش آموز خودش باید بخواد بین 5 تا زبان، 6 تا زبان، 10 تا زبان باید بتونه انتخاب کنه. خب طبیعی است تو یک مدرسه اگر 98% دانش آموزا یک زبان خارجی رو انتخاب کردن، 2% زبان دیگه، برای اون 2% که ما نمیتونیم یک معلم بگذاریم.
علاوه بر این که این زبان رو کردیم زبان خارجی انحصاری مدارسمون، هی داریم میاریمش پایین توی عرض کنم که دبستانها، توی مهد کودک ها، تو مهد کودک. چرا؟
این نگاه حسن روحانی بار دیگر خشم منتقدان دولت را در پی داشت و یاسر جبرائیلی از فعالان سیاسی منتقد دولت گفت بنای حسن روحانی بر بی‌حرمتی است و تصورش این است که می‌تواند از این طریق جایگاهی برای خود دست و پا کند. به گفته این فعال سیاسی منتقد، تنها راه توقف به تعبیر او این دریدگی‌ها که بار اول نیست، آن است که به تعبیر او شخصیت‌های برجسته کشور از مراجع و رؤسای قوا تا دیگر بزرگان درباره حد و اندازه حسن روحانی و عواقب این بی‌حیایی‌ها به او هشدار و تذکر جدی و علنی دهند. فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره تفاوت رفتار سیاسی آیت الله خامنه ای و حسن روحانی به چند نکته اشاره می‌کند.
آقای خامنه ای هیچگاه در تذکراتی که میده جناح‌های وابستهی به خود رو که دست به افراط میزنن و از رأی مردم عبور میکنن رو مورد عتاب قرار نمیده و تأثیر عمل اونها رو در برهم زدن ثبات سیاسی و پایین آوردن سطح تحمل جامعه به دیده نمیده و از آقای روحانی هم انتظار داره همون جوری که در تذکراتش مربوط به سال 88 و 59 اشاره میکنه، میگه آقای روحانی مواظب باش کسان دیگری هستند در حمایت از تو برخواستند که با اساس نظام جمهوری اسلامی مخالفن و میخوان از اساس ریشه‌کن کنن نظام رو. آقای روحانی وقتی داره صحبت میکنه میبینه که قدرت اساسی در دست اون عده‌ای که سرنگونی طلب حالا اسم هستن یا خواهان برکناری نظام هستن، توان این که تأثیرگذاری جدی بر روند سیاسی داشته باشن رو از دست دادن و از سوی دیگه کسانی چوب لای چرخ قانون میکنن، چوب لای برجام میکنن، چوب لای انتخابات میکنن و هر روز یک مسئله درست میکنن که آقای خاتمی گفت 9 روز یک بار درست میکنن که در جوار دستگاه رهبری از مأمن امن برای خود چی درست کرد.
در بخش سوم و پایانی مستند تقابل، قسمت‌های دیگری از اختلاف‌ها و تقابل‌های آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی بررسی می‌شود. همچنین نگاهی هم خواهیم داشت به اختلاف‌های رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهور ششم در ایران.
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
Thank you. زندانم به جان.